ده آره 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. آية 25. أمر میکند آية شريفة مكلفين را که بپرهیزند از یه فتنه ای، از یک بلایی که این بلا منحصراً به کسانی که ظالمند اصابت نمی کنه آثارش، و ظالم و غیر ظالم را این بلا، این آتش فتنه می سوزاند. ظالم و غیر ظالم هر دو را بر می گیره. لذا می گرد از یه چنین فتنه ای پرهیز کنید. قاعدتاً ما باشیم و آیه شریفه، آیه دارد پرهیز از اختلافات داخلی بین مسلمان ها رو میگد که مسلمان ها از اختلافات داخلی که موجب از بین رفتن وحدت و اختلاف کلمه مسلمین میشد و موجب شق عصای مسلمین میشد پرهیز کنند و نگذارند که اونا رو حزب حزب و گروه گروه کنند و جناح جناح. نتیجه اگر به تحزب و گروه گرایی روی آوردند، دست دست شدند، این تحزب و گروه گرایی موجب می شد گروه ها به جان هم بیفتند برای کسب قدرت، لامحاله غلبه با یعنی لا محاله حکومت در اختیار کسی قرار می گیرد که غالب بشود از اینا، و دیگه وقتی غلبه با اون گروه بله حکومت با گروه غالب خواهد بود، نتیجتاً دیگه حکومت در اختیار حق قرار نخواهد گرفت، حکومت در اختیار غالب قرار خواهد گرفت. و در نتیجه چه می شود؟ و در نتیجه بفرمایید که حق و دین اینا همهش بفرمایید که به حاشیه خواهد رفت. بنابراین تحزب و فرقه گرایی فتنه ایست که بعضی اون رو شروع میکنند، لکن دودش تو چش همه میرد و دودش فقط در چشم کسانی که این کار رو کرده اند نمیرود، اثر بدش شامل حال همه میشود. نهایتاً این که بفرمایید که در اثر این اختلاف ذلت و بیچارگی برای همه مترتب خواهد شد، و این در حالی است که همه‌شون در نزد خدا مسئولند، ظالمین مسئولند که چنین فرقه گرایی و حزبگرایی و دستبندی و جناهبندی رو نکنند. غیر ظالمین مسئولند که اونا رو چه کنند؟ نهی از منکر کنند، که دست از این اختلاف بردارند. بنابراین به طور جدی آیه شریفه دارد از اختلافات داخلی باز می دارد و میگه بپرهیزید این اختلافات داخلی را، و توجه دارید که در اختلافات داخلی مطلب روشنه، یعنی هم حتی اونایی که زیر بار نمیرن میدانن حق کدام طرف است، لکن به واسطه یک کسب قدرت و اینا حق را انکار میکنند. بنابراین در این فتنه ها حتی کسانی که در جناح مقابل حق قرار دارند به خوبی حق رو میشناسند. خب به خوبی میدونن داستان حق چیست. چرا؟ به خاطر اینکه تو آیه قبل داشتیم و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، هیچ انسانی حق را باطل تصور نمی کند و هاکذا باطل در مقابل چشمان او نمی تواند که به رنگ حق در بیاد. توجه کردید؟ بنابراین خودش می داند که باطله و خودش می داند که طرف مقابلش حق است، لکن تحذب و بفرمایید گروه گرایی و این که باید ما قدرت در دست بگیریم، اینا موجب می شود که پا روی حق بگذارد و حق شناخته شده و معلوم شده رو نادیده بگیرد. حالا از روایاتی که برای شما ذیل آیه خواهم خوند عرایزم بیشتر و بهتر روشن می شود. آیه رو مرور کنیم. این فضای آیه و تقو فتنتن، واو عاطفه، عطف به یا ایها الذین آمنوا استجیبوا. میگه تو آیه قبل اجابت کنید خدا و رسول را، حالا عطف به اون اجابت یه دستور میدهد و تقو بپرهیزید. در واقع امر به خود نگهداری شامل حال جمیع مؤمنین است، چون عطف به استجیبوست. پس میشه در واقع یا ایها الذین آمنوا اتقوا، بپرهیزید. پس همه مؤمنین رو برحذر میدارد. فتنتن، فتنتن مفعول بهش. خب مراد از فتنه اینجا عرض کردیم خدمت شما چیست؟ اختلافات داخلی است. بپرهیزید از اختلافات داخلی. یه وقت مورد ابتلا در این اختلافات قرار نگیرید. اضطراب، اختلال، اختلاف در رأی و در عمل و در سیر. خیلی خوب، این اختلافات در فکر و عمل و مسیر و عمل کرد، اینا موجب چه می شود؟ این اختلافات موجب ترس و وحشت می شود و موجب این می شود که اموال، اعراض، نفوس از بین برود. یه نمونش رو مثلا، حالا نمونه با مسئله روز محل ابتلا، فرض بفرمایید یه قراردادی بسته شده است. خب یه عده این قرارداد رو بستند به نام قرارداد گازی چی کرسنت، بله. خب این قرارداد یا به نفع مملکت است یا سلام یا این که نیست. اگر به نفع مملکت هست خب انجام بشود، اگر به نفع مملکت نیست قرارداد بسته نشود. توجه می فرمایید؟ اینی که یه قرارداد بسته میشد بعد عمل نمیشد، بعد روش باید مملکت میلیاردها دلار چه بدهد خسارت بدهد، خب این که نمیشد، این که مملکت نمیشد، مملکت داری اینجور نمیشد. توجه میکنید؟ یا به نفع مملکت است، اونایی که اغلای قومند، متخصصین قومند، بررسی کنند، به نفع مملکت است بسته بشد و انجام بشد، چون نفع مملکت دارش. اگر ضرر مملکت است بسته نشد، اصلا قرارداد بسته نشد، لا محال قراردادی که نباشد هم انجام نمی شود. توجه میکنید؟ علا ای حال داستان این است، یعنی اینی که قرارداد ما نبستیم پس بنابراین میبایست که بفرمایید قرارداد منحل اعلام بشد یا جلوگیریش را میگیریم. خب یا اگر برجام فرض بفرمایید که دیگران ببندن بد است، ما ببندیم خوب است، اینا که وقت میشه مسائل حزب و گروه، یعنی شما منافع جناحیدون رو دارید در نظر میگیرید، منافع بناس منافع مملکت لحاظ بشود، اون چی که به نفع مملکت هست واقع بشود، نه اونی که به نفع شماست. توجه میفرمایید؟ و تو این گروه گرایی ها و جناح بازی ها اموال تزیه میشد، اعراض ربما تزیه میشود، این آقا چون تو گروه ما نیست بنابراین ما باید به او تهمت بزنیم، اتهام ببندیم. الحمدلله روایتش هم که جستن میگن که باه تو هم. توجه میفرمایید؟ و در نتیجه باید به کلی از حیثیت ساقطش کنیم، چون نیست با ما. خب یا حتی ممکن است به تلف نفوس برسد، یعنی این که یه عده این وسط تلف بشه تو این جناح بندی ها، تو این حرکات، تو قتل های زنجیره ای و قص علی هذا. توجه می فرمایید؟ بنابراین اینا اموری نیست که مطلوب شرعی باشد، بلکه نامطلوب است شرعن. نظام گد و تقو فتنتن لا تصیبن، لا تصیبن لای نفیه، فعل مضارع منفیست، نون تأکید ثقیله آخرش آمده است، فاعلش هم که ضمیر مستتره هیه، برمیگردد به فتنه. لا تصیبن با نون تأکید ثقیله به قطع و یقین، اون فتنه بر نمی گردد. خب نفی رو اینجا گفتن نفیه به معنا نهی است، فعل نفیه، لکن معنایی که ازش حاصل می شود نهیه، و لذا نون تأکید ثقیله گرفته، چون نون تأکید ثقیله سر نفی داخل نمیشه، سر نهی داخل میشه، لذا گفتن ظاهر نفی است لکن نفی به معنا نهی است. خب این نفی به معنای نهی را گفتند که نت بگیرید برای فتنه، فتنه ای که این صفت را دارد، لا تصیبن. بله
ظاهرش
نه، لا توسی، بله ظاهرش هم میخوان نه بگیرید، اشکالی نداره، ولی اختصار کنید تا بگید. بنابراین این جمله فعلیه را نت بگیرید برای فتنه، میتوانیدم نهی بگیرید. خب اگر نهی بگیرید، این نهی تأکید میشود برای امر و تقا. خب میگه بپرهیزید، ولکه این فتنه، فتنه است که لا تصیبن الذین ظلموا خاصتا، بنابراین نهی هم میتونید بگیرید نهی باشد.
بله.
چرا؟ نفی اگر باشه قبول نمیکنه، نهی قبول میکنه. نه آخلزا نفی را میگن نفی به معنا نهی است، چون معناش معنای نهیه لذا نون تأکید گرفته. خب این بله یک به اصطلاح مطلب. یکی دیگه میگن نه اصلا نهیه، چرا نفی میگیری؟ نفی به معنا نهی میگیری، بیان خودشو نهی بگیرید. و اگر خودشو نهی بگیرید، این نهی تأکید برای عمل قبلی است. گفت واتقو، حالا هم نهی میکند، میگه مواظب باشید مرتکب نشوید. خیلی خوب، پس بنابراین میشد که نهی هم بگیرید، نهی باشد، نهی مستأنفه تأکید میشود برای امر واتقو و زیادتی تحذیر و رها کردن و پرهیز کردن را به دنبال دارد. چرا؟ به خاطر اینکه میگد این فتنه دودش تو چش همه میرد، یعنی منحصر نمیشد به او کسانی که تو این کار دخیلن، ضررش رو باید همه اجتماع مسلمین بدهند. خب این لا تصیبن نه. جناب شیخ طبرسی رحمت الله علیه نقل میکند از امیر المؤمنین علیه السلام و امام باقر علیه السلام و بعض دیگه از قراء مثل زید ابن ثابت و ربیع ابن انس و ابو العالیه که اونا لا تصیبنه نخوندند، خونده اند لا تصیبنه، یعنی لا الفشو ندارن، لتصیبن نخونده اند. خب اگر لتصیبن نباشد، در واقع فعل مضارع شما دو تا تأکید پیدا کرده، یه تأکید اول که لام تأکید باشد، یکی هم نون تأکید ثقیله در آخرش. خب توجه دارین، اگر لتصیبن نباشد اصلا معنی به کلی چه میشد؟ عوض میشد. چرا؟ حالا عرض خواهم کرد. لا تصیبن الذین، اول لا تصیبن رو معنی کنیم. لا تصیبن الذین، الذین مفعول به تصیبن، الذین او کسانی اصابت نمی کند، فقط به آن کسانی که ظلمو. خب به اون کسانی که فقط ظلم کردند و فتنه رو به پا کردند، منحصراً شر فتنه و آثار فتنه شامل حال اونا نخواهد شد. الذین ظلمو منکم، منکم جار و مجرور، منش حرف جر بیانی، خیلی خب متعلق به حال محذوفه ای از الذین، یعنی الذین ظلموا، حال کونهی که این الذین ظلموا منکم باشن. منکم ضمیر برمیگردد به کی؟ به مؤمنین، چون ابتدا عطف گرفتیم به یا ایها الذین آمنوا استجیبوا واتقوا. خب بنابراین آثار شوم این فتنه، این بازگشتش فقط به کسانی که ظالم باشند، ظالم یعنی همونایی که فتنه رو به پا کردن، یعنی همونایی که چشمشون رو روی حق مسلم بستند. خب و این فتنه و این آشوب و این قضایا رو آفریدن. میگه فتنه ایست که اصابت نمی کند، آثار شوم این فتنه به الذین ظلموا منکم خاصتا، فقط اختصاص به فتنگران آثار شومش ندارد. خاصتاً حال از ضمیر فاعلی لا تصیبن نه مثل الان آقای قدیری هست تو بله. این بفرمایید وصلش کنم. بنابراین این اگر لا تصیبن نه قرائت سیاهی قرآن قرائت مشهور باشد، معنا روشن شد. میگه بپرهیزید از ایجاد فتنه ای، آشوبی، دو دستگی، اختلافاتی که اثر این اختلافات منحصر به اختلاف کننده ها نمیشه. چه میشود؟ اثر این اختلافات همه اجتماع مؤمنین رو در بر میگیرد و همه مسلمان ها دود تو چششون میرد و همه متضرر میشن. از یه امری که همه متضرر بشند اجتناب کنید.
چه اجتناب کنید؟
همون مؤمنین میگه
نگرا یا اون مکه کناره
همه اجتناب کنن. دستور میده دیر اومده دیگه. آقای وسیق دیر اومده عزیزم. گفتم اونایی که فتنه گرن دارن ایجاد میکنن، اونا اجتناب کنن، ده امر میکند اجتناب کنید. ها کذا اونایی که چه؟ اونایی که
سکوت
کنارند، اونام با نهی از منکرشون جلوی اینا رو بگیرن. این یه عده خداشون فتنه گر نیستن، وسط میدان فتنه نمیان نقش ایفا کنن. خیلی خوب، اما نسبت به فتنه ساکتم. میگه دیگرانم با نهی از منکرشون جلوی این فتنه ها رو بگیرن، نگذارن. و الا اگر نگیرید و اجتناب نکنید این اختلافات ثمری برای شما ندارد، بلکه همه دون را از بین میبرد. چه اونایی که اون وسطند و اختلاف رو به وجود آوردن، چه بقیه. اونایی هم که کنارند دودش تو چششون میرد، اونام که کنارند متضرر میشن. لذا میگد اجتناب کنید. این رو قرائت سیاهه، قرائتی که تو قرآن ثبت است. و اما بناء علی قرائت امیر المؤمنین و امام باقر علیهما السلام که خوندن و اتقوا فتنتن لتصیبن، رو این قرائت اون وقت اصابه آثار شوم فتنه را میگن اختصاص دارد به اون کسانی که فتنه را بپا کردند. یعنی بپرهیزید از اون فتنه ای که در اثر این فتنه آثار شوم و ضررهای فتنه اصابت می کند فقط به او کسانی که فتنه رو بپا کردن. دودش می رد تو چشم همونا، یعنی فتنه رو بپا می کنن خودشون هم متضرر می شن. بنابراین از یه چنین فتنه ای بپرهیزی. اینم همه رو میشه. اینم رو معنایی که قرائت منسوب به امیرالمومنین و امام باقر. پس رو قرائت سیاهی قرآن لا تصیبن آثار فتنه تر و خشک میسوزند، تو چش همه میرد. بناهن علا قرائت این دو امام بزرگوار علیهم السلام میگن نه، آثار فتنه فقط اختصاص پیدا میکند به فتنه گران. بله؟ چرا؟ میتواند آثار فتنه به قرینه بعدش اتفاقا که وعلمو ان الله شدید العقاب. خب خدا شدید العقاب است، عقاب الهی. توجه میکنید اگر بگم که عقاب الهی مال آخرت است، خب در آخرت عقاب صورت میگیرد، بنابراین همین جور است. خب این فتنه شامل حال یعنی ضرر اخرویش، ضرر اخرویش مال اونایی است که فتنه رو به پا کردن، و لذا میگه ضرر اخروی اختصاص به فتنه گران دارد. خیلی خوب. و بدانید و علمو ان الله شدید العقاب، و بدانید که خدا به شدت چه خواهد کرد؟ به شدت عقاب خواهد کرد. حالا بذار تو جیبت برده. حالا به چه کوچولو که نیستی که پسونک بخرد. و علمو ان الله شدید العقاب، خدا به شدت عقاب میکند. با این جمله بعدش، اون وقت فتنه ای که آدودش تو چشم کسانی برد که بپا کردن فتنه را، اون دود می شود دود اخروی. یعنی در آخرت فقط ظالمینی که فتنه را بپا کردند پاشون نوشته می شد و عقاب خواهند شد. و بدانید که خدا شدید العقاب است. بنابراین قرائت امام رو بخواهید اخذ کنید، این لا تصیبن نمیره برای آخرت، در آخرت اصابت نمی کند مگر به کسانی که بله فتنه کرده. بله نه نه واتقو یا ایها الذین آمنوا اتقوا. لا زائده کسی اینجا نگفته، نمیدونم که کی گفته لا زائده، اما اصل بر عدم زیادتی است. توجه میفرمایید؟ و لذا لا تصیبن یه عده گفتن فعل نفی است، نفیه در مقام نهی، یه عده هم گفتن نهی است. خیلی خوب، اگر زائده بگیرید با لا تصیبن نه یکی میشه، چون لا زائده که شد یعنی فقط اصابت، تصیبن الذین ظلموا با قرائت امام معناش یکی میشد. توجه میفرمایید؟
نهی اگر بگیرید معناش چی میشه؟
نهی که بگیرید تأکید و تقاص. مثل این که میگه ببینید بپرهیزید از این که عرق بخورید و عرق نخورید، این میشه تأکید اون امر بپرهیزید. الان بپرهیزید از این که فتنه بپا کنید و لا تصیبن، فتنه بپا نکنید، چون این فتنه اثرش اختصاص ندارد به کسانی که فتنه رو بپا کردن. فتنه اصابت نمی کند، این فتنه ای که شما به پا می کنید اصابت نمی کند به الذین ظلموا منکم خاصتن، دودش فقط تو چش ظالمین نمی رد، همه اجتماع رو در بر می گیرد.
به صورت معنی نفی می کنید، یعنی رد نفی می گیرید نرو
به معنا نفی شما معنی کنید، ولیکن آقایون نهی گرفتن، یعنی این در واقع دارد میگه نکنید این کار را، بکنید دودش میره تو چشه همه اجتماع متضرر میشود، بنابراین این کار را انجام ندهید. نفیه در مقام نهی است، یعنی اینجور می شود پس نکنید. توجه می فرمایید؟ لذا نهی گرفتن. خب تا اینجا پس معلوم شد قرائت امام می فرماید اختصاص دارد این فتنه آثارش به خود فتنه گران ظالمین. قرائت سیاهی قرآن یا مشهور میگه نه، اختصاص به خود فتنه گران ندارد، غیر فتنگران را هم در بر میگیرد. و علمو ان الله شدید العقاب توضیحی است برای ابهامی که وارد است در امر فتنه، به این که امر فتنه همه امت را در بر میگیرد. خب و حق در امر فتنه روشنه، یعنی فتنه گران خودشون هم حقو میدونن، ولی هواهای نفسانی بعضی مانع از قبول حق است. خب کدام هوای نفسانی است مانع از قبول حق است؟ اینجا داستان داستان فتنه عمومی است که در واقع برمیگردد به تقلب علل حکم، یعنی میخوان قدرت رو در دست بگیرن. اونایی که میخوان قدرت رو در دست بگیرن میدانند، خب میدانند که حق با چه کسی است، لکن چون میخوان قدرت رو در دست بگیرن اون حقی رو که میدانند با چه کسی است، اون حق را نادیده میگیرند. که ان آیه شریفه اشاره دارد به ماوقعی که بعد از مرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واقع خواهد شد، ماوقعی که کسانی آمدند و با امیرالمومنین در حق ثابت مجعول از ناحیه پروردگار برای امیرالمومنین با علی منازعه کردند و قصد حق علی رو کردند و کردند آنچه که نسبت به امیرالمومنین کردند. برای همین است اشاره دارد به اون اختلافات داخلی و دارد نهیشون میکند که نکنید، اگر این کار رو کردید دودش تو چش همه خواهد رفت، همه متضرر میشید. رو قرائت امام اونایی که ظلم کردن در آخرت چه خواهند شد؟ در آخرت معذب خواهند شد به واسطه یه ظلمی که کرده اند. اونایی که ظلم نکردن نه، عذابی نسبت به اونا وجود ندارد. عرض کردم این آیه، آیمون تمام شد. عرض کردم روایات رو برای شما مرور کنیم، محتوای آیه به کمک روایات شاید بهتر معلوم بشه. اونچه که امرو برای شما روایت میخونم از کتب عامه است تماما و روایات خودمون رو اصلا ننوشتم و نمیخونم برای شما. روایات رو اگر میخواید نگاه کنید ذیل آیه تفسیر برهان و نور و ثقلین و عیاشی و قومی و اینا رو نگاه کنید. من اونا رو اصلا ننوشتم به خاطر اینکه روایات عامه رو بخونم برای شما به اثبات مطلوب نزدیکتر است. خداشون اینا رو گفتن. ملاحظه بفرمایید. به تخم خریم الله نصیب. بله ذیل آیه قتاده میگوید، قتاده از قول زبیر ابن عوام که زبیر میگوید لقد نزلت و ما نرا احدا منا یقع بها، وقتی که نازل شد این آیه ما یعنی اصحاب پیغمبر هیچ کدام گمان نمی کردیم که ما توی فتنه بیفتیم. خودمون بله زبیر کرد هم در بدر هم در احد گمان نمی کردیم ما خودمون بیفتیم در این فتنه. ثم خستنا فی اصابتنا خاصتن، بعد خود ما افتادیم تو این فتنه. یعنی خودش دارد اقرار میکنه من در این فتنه واقع شدم، افتادم تو این فتنه. این قتاده، اینی که برای شما میخونم تفسیر طبری است، ابو جعفر طبری. این چاپی که الان ما داریم ذیل آیه چاپ ما جلد 9 صفحه 257، البته طبری چاپای مختلف داره. باز از حسن، حسن یعنی حسن بصری، از حسن بصری نقل میکند ان زبیر ابن عوام قال نزلت هذه الآیه، همین آیه ما میگه و ما نظننا اهلها، و ما گمان نمی کردیم که ما خودمون اهل این آیه باشیم، یعنی ما خودمون او فتنه گران باشیم. و نحن اونینا بها، و ما قصد شدیم در این آیه. جنگ جمل، اشاره به جمل است، میگه در جنگ جمل من فهمیدم این آیه مال خودی من بود. اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصت. باز همه تبریست. ان ابن سبحان قال سمعت زبیر ابن العوام یقول قرأت هذه الآیه زمانا و ما ارانا من اهلها. میگه این آیه رو من میخوندم، قرائت میکردم و خودم را، ما خودمون رو جز این آیه نمیدیدیم. فاذا نحن المعنیون بها، حالا فهمیدیم آیه خود ما رو قصد کرده است و بعد آیه رو تلاوت کرده. و تقو
نمان تن اینه چیزه گونه جنگی تن خب بعد نوزول وقت بوده
خب بالا
چیزه آیه نیست تطبیق کرده،
اطلاق داره آیه،
تطبیق کرده،
اطلاق داره آیه. یکی از مسادی
آیه مکی باید باشه، مکی و نوزول باید باشه،
یکی از
من خطن یه فرهنگی کفر و شرکه
قصه می بافی به هم. این اتفاقا آیه مدنیست، دارد اشاره دارد به قصه های بعد از مرگ پیغمبر و نه تطبیق نیست، اصلا همونه، منتها اطلاق داره آیه. آیه قابل تطبیق است حتی بر فتنه جمل، و لذا زبیر که خودش از اصحاب پیغمبر است آیه را زمانه میگه ما نفهمیدیم این آیه مال خودی منه. تا حالا که جمل بپا شده فهمیدم عجب این آیه مال خودی منه. یعنی چه مال خودی منه؟ یعنی قابل تطبیق است بر جنگ جمل. با صدی رو آیه رو میخوند، قال میگه خب این آیه مالی کیاست؟ اصحاب الجمل، میگه مال اصحاب جمل است. توجه دارین سنی ها که نمیان تطبیقش کنن بر خلفای بعد پیغمبر. اگر بیان آیه رو تطبیق کنن بر خلفای بعد پیغمبر باید دست از چی؟ دست از مذهبشون وردارن. بنابراین تطبیق اولیه بر خلفای حاصل بعد پیغمبر رو سنی ها کاری ندارن، چون سنی ها اینا را چه نمیدونن؟ سنی ها اینا را قاسب نمیدونن. لکن در مرحله بعد میرسیم جنگ جمل، اول اختلافات داخلی زمان امیرالمومنین. خیلی خوب، خب امیرالمومنین که اینا خلیفه چهارم میدونن، خلیفه برحق میدونن، که حالا که خلیفه برحق میدونن، یه کسی یه ادعی بدون هیچ گونه علتی بر علیه خلیفه برحق چه کردن؟ قیام کردن. توجه می‌فرمایید؟ لذا تطبیقش میکنن بر جمل. از ملاحظه بفرمایید. خب به عایشه تطبیق نکردن که، به زبیر میگن زبیر گفت منم، ما هستیم. لا محاله دیگه میاد.
آخر کار حتی که جنگ خودش داخل نشد، جدا شد رفت بیابونا.
آخر چرا نکشد؟
بله بله درست میگه. بعد اینکه امیرالمومنین کشیدنش کنار باش حرف زدن، ول کرد رفت. لکن وای نساد براءت پیدا کند، وای نساد در برد زیر پرچم امیرالمومنین. و لذات او روایت داره که زبیر و آسیابان که کشت و اینا، آقا فرمودن القاتل و المقتول کلاهما فی النار. خب شواهد و تنزیل، حافظ حسکانی، این چاپ مچاپ اولشه، جلد اول صفحه 206 ذیل آیه، از ابن عباس با سند متصلش نقل میکنه. من دیگه سندو انداختم. میگه ان ابن عباس قال لما نزلت این آیه قال رسول الله من ظلم علیا مقعدی هازا بعد وفاتی، هر کس ظلم کند به علی جایگاه مرا که مختص به علی است بعد از وفاتم، مقعدی هازا بعد وفاتی، جایگاه من که بعد وفاتم اختصاص دارد به علی ابن ابی طالب، هر که ظلم کند و با علی نزاع کند بر سر این جایگاه فکأنما جهد نبوتی و نبوت الانبیاء من قبلی، این گویا نبوت منو انکار کرده. چرا؟ چون وقتی علی رو انکار کند مثل اینه که منو انکار کرده، و هر کس منو انکار کند مثل این است که انبیاء قبل منو انکار کرده، چون این یه سلسله ایست، سلسله انبیاء متصل به هم است. شما اگر آخری رو انکار کردی مثل این است که اولی رو انکار کرده ای. و اگر وصیه بر حق پیامبر خاتم رو انکار کنی مثل این است که خود پیامبر خاتم رو انکار کرده ای. فکأنما جهد نبوتی و نبوت الانبیاء قبلی. باز صفحه 208 شواهد و تنزیل، حدیث 274، از حسن، همین حسن بصری، عن زبیر ابن عوام انه قرأ هذه الآیه و اتقوا فتنتن تا آخرش، فقال ما شعرت، من فکر نمی کردم، احساس نمی کردم، ان هذه الآیه نزلت فینا، این آیه در مورد ما نازل شده باشد، الا الیام، مگه امروز. امروز کدوم روزه؟ معنی می کند حسن بصری، یعنی یوم الجمل فی محاربته علیا، یعنی جنگ جمل. خب ان ابن عباس، حسن بصری
آقا برداشت خود شخص
منبر می
یا همون یکی دیگه که بصری از واقع اینکه دلیل بر واقعیتش نمیتونه باشه،
چه امام یا پیغمبر فرموده باشد
که
آقا زوبه، این گفت که اقرار العقلا علا انفذ بر علی، خودش اقرار میکنه، میگه این فتنه، میگه جنگ جمل فتنه است. آقا اطلاق، آقا آیه که اطلاق داره، نمیگه کدوم فتنه، همون جور که قابل تطبیق بر فتنه خلفای قاسبه، قابل تطبیق بر اونایی که در خلافت ظاهری امیرالمومنین با امیرالمومنین منازعه کردن، بر اونا هم قابل تطبیقه. و لذا اینجا خود زبیر دارد اقرار میکند من جزء این فتنه گران شدم، و این اقرار العقلا علی انفسهم نافذ جایزه. از ابن عباس، حدیث 277ش، باز اینا همه سند متصل داره، من انداختم در آیه شریف، قال حذر الله اصحاب محمد ان یقاتلوا علیا، میگه تو این آیه خدا اصحاب پیامبر رو بر حذر می‌دارد که با علی بجنگند. خب زبیر یهو چشش رو کرد، دید در مقابل علی است، لذا خودش میگه من جزء این آیم، بد تقو فتنتن، من افتادم تو این فتنه. باز حدیث 279 تو همین صفحه، ان سدی ذیل آیه شریفه، قال هم اهل الجمل، اصحاب این فتنه کیان؟ اهل جملن. خب اهل جمل که زبیر فقط نیست، تلهم هست. تلهم که تنها نیست، عایشه خانوم هم هست. عایشه خانوم که تنها نیست، تتمه کارم هست. دو تا روایت دیگه، این دو تا رو بخونم میشه ده تا آقای موسوی. کدوم؟ ظاهر آیه ببینید، بلا گفتن قرائت. ظاهر آیه این است که آقا فتنه که به پا میشد تر و خوش میسوزد. یعنی فتنه که به پا شد، بله، یعنی ما ظاهر آیه رو میگیریم. سیاهه، سیاهه قرآن، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاص. آتش که روشن شده، درسته که یکی آتش روشن میکنه، ده تا آتش روشن میکنن، اما آتش که روشن شد دودش تو چش همه میرد. ولو در آخرت روشن کننده ها معاقب باشن، و علمو ان الله شدید العقاب. عقابش تو آخرت فقط مال روشن کنندگان آتش باشد، اما تو دنیا تر خوش میسوزن و لذا همه ضرر میکنن. فخر رازی قرن ششم، اول قرن ششم وفاتش. فخر رازی در تفسیر کبیر ذیل آیه میگد، و روا ان الزبیر کان یسامر النبی صلی الله علیه و آله و سلم یوما اذ اقبل علی رضی الله عنه. این عبارت میخونم، فزهک الیه الزبیر. میگه زبیر با پیغمبر داشت حرف میزه، علی رسید وارد شد. زبیر چشمش که به علی افتاد، لبخندی از روی رضایت بر چهره زبیر نشست. فقال رسول الله کیف حبک لعلی. پیغمبر فرمودن چقدر دوستش داری، علی رو چقدر دوست داری. فقال یا رسول الله احبه که حبی لولدی او اشد. اندازه بچه هام یا بیشتر از بچه هام علی رو دوست دارم. فقال، پیامبر بهش فرمودن کیف انت اذا سرت الیه تقاتله. پس اون وقت تو که اینقدر علی رو دوست داری، چه جور میشد یه روزی میری به طرف علی که با علی چه کنی؟ به جنگی. تفسیر کبیر فخر رازی 15 صفحه 148. نه، همین، انکار نداره، خودش داره. اونی هم که امیرالمومنین کشیدنش کنار رو بهش گفتن، همینو بهش متذکر شد. قال القرطبی، قرطبی باز قرن ششمه، قرطبی مال قرطبی است، قرطبی تو اروپا، تو اندلس، این مال همونجاست. قال القرطبی الجامع لأحکام القرآن جلد 7 صفحه 391 میگه کذالک تأول فیها از زبیر ابن العوام. میگه زبیر آیه رو تأویل کرده بر خودش. فإنه قال یوم الجمل، روز جمل گفته. پس ببینید تطبیق بر خودش کرد. جمل کی بود؟ میگه و کان سنت ستن و سلاسین، سال 36 هجری بود. گفت زبیر ما علم تو انا اردنا به هازه الآیه. میگه من نمیدونستم که ما جملیا اراده شده این به این آیه، الا الیوم، مگه امروز. و ما کنت از انها الا فی من خوت بذالک الوقت. من فکر نمی کردم موقع نزول آیه مالی من باشد، اما حالا فهمیدم آیه در حق منم جاری است. این 10 نقل بر این که آیر و زبیر تطبیق بر خودش کرده است و همه نقل هام از کتاب های عامه بود. و البته یکی از مصادیق فتنه جمل است که برپا شده. ما قبل از اون فتنه خلفا رو هم داشتیم، بعد از فتنه جمل فتنه صفین رو داریم، بعدش بفرمایید خوارج نهروان رو داریم و هاکذا. و صلی الله علی محمد.
من به آنی